أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءاتهما فقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وغاسمهما إني لكما لمن الناصحين. بحث در اون مطلبی بود که سید الاستاذ رضوان لاله در تحت عنوان وجود شیطان و اسرار و آفرینش او مطرح کرده بودند. تا حدود روشن شد که وجود عامل وسوسه ضروری است. یعنی در کل نظام وجود شیطان لازم است، وجود جهنم لازم است، گرچه هر کدام از اینها نسبت به بعضی ها شرن و آفتن و مانند. ممکن است چنین سؤالی مطرح شود که با وجود نفس اماره و مسوله و مانند اون که انسان را به تباهی دعوت می کنند نیازی به شیطان نباشد. یعنی این مسئله مقبول هست، این مطلب مقبول هست که وجود عامل وسوسه لازم هست. اگر گناه نباشد اطاعت ضروری خواهد شد و اگر اطاعت ضروری بود نیازی به شریعت نیست. لکن وجود شیطان ضروری نخواهد بود، برای اینکه خود نفس اماره و نفس مسوله و ماننده آن کافی است. این مطلب ناتمام است، برای اینکه نفس اماره و نفس مسوله اول که وجود ندارند. اول در انسان از در مجاری ادراک قوه خیال است و وهم، و از جهت عملی قوه شهوت است و غضب. هرگز قوه شهوت و غضب در امور عملی انسان را به گناه دعوت نمی کند. در مجاری ادراک وهم و خیال انسان را به مغالطه دعوت نمی کند. وهم کارش ادراک معانی جزئی است و خیال کارش ادراک صور است. هر کدام از اینها می توانند حق باشند، می توانند باطل. البته در تصورات هرگز خطا راه ندارد، اون تصدیق است که خطا در او باشد. خب شهوت و غضب هم هرگز اقتضای ذاتی اونها گناه نیست. قوه شهوی انسان را به طرف جذب ملایم دعوت می کند و غضب انسان را به دفع منافی و منافر سوق می دهد. هر کدام از اینا دو قسم دارند، حلال دارند و حرام، حق دارند و باطل. هرگز اقتضای شهوت معصیت نیست، هرگز اقتضای غضب گناه نیست. هر چیزی که قوه شهویه طلب بکند دو قسمش در جهان موجود است، یکی حلال دیگری حرام. هم نکاح هست هم صفا، هم اکل مال حلال هست هم اکل مال حرام. غضب هم نسبت به اشد و علی الکفار هست، هم ممکن است معاذ الله یک خصومت داخلی رخنه نکند. پس هیچ کدام از اونها به طرف گناه دعوت نمی کند، منتها وسیله که اون عامل بیرونی از این وسیله های علمی نظیر وهم و خیال در جهت مغالطه استفاده می کند و از این وسیله های عملی شهوت و غضب به عنوان گناه استفاده می کند. اول که انسان دارای نفس مسوله نیست، دارای نفس ماره نیست، اول نفس مال هست. هم فجور را می فهمد هم تقوا، که فالهمها فجورها و تقوا. از در بینش اینطور نیست که خوبی ها را بهتر بفهمد بدی ها را اونچنان نفهمد، یا بدی ها و فجور را بهتر بفهمد خوبی ها را اونچنان نفهمد. نه، از در الهام و از در درک یکسان است. تعبود به نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقوا. این مال بینش که یکسان انسان بفهمد. مثل اینکه به انسان شامه‌ای دادن که بوی بد و خوب را یکسان تشخیص میده، به انسان باصره‌ای دادن که منظره زشت و زیبا را یک جا میفهمه. لکن از در گرایش انسان یکسان نیست، یعنی میل انسان به بدی و خوبی یکسان نیست. انسان طبعا گرایشش به طرف خوبی است، به طرف امانت است، به طرف صدق است، به طرف عدالت است، به طرف احسان است. کودک را اگر بد بار نیارند میبینید او راست میگوید، نه از در تصویر، نه از در آهنگ، نه از در گفتار و رفتار و کردار، دروغ به بچه یاد ندن ولو از راه هزل واسه دروغ یاد نمیگیره. خیانت با اون نکنن و یادش ندهن ولو به عنوان شوخی از خیانت نمیفهمه. طبع اولی کودک اینه که راست میگوید، نه اینکه گاهی راست بگوید گاهی دروغ. طبع اولیش احسان است، ایثار است، عدالت است و مانند. بنابراین انسان از نظر بینش درک خوب و بد یکسان است. از نظر گرایش میلش به خوبی خیلی بیش از میلش به بد است. پس چنین چیزی طبعا نمیتواند به طرف گناه مائل باشد. چنین چیزی هرگز نفس مسوله ندارد، چنین چیزی نفس اماره ندارد. در طلیعه امر نفس ملهمه دارد که به نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. عامل بیرونی است که او را از راه وهم و خیال اول فریب میدهد، بعد با ابزار شهوت و غضب میگوید که این کار که مورد اشتهای توست و بدم که نیست، آسونم که هست، خب چرا انجام نمیدی؟ این لعزینن لهم فی الارض و لعمنین هم کم 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 اون ابزار درونی را به عنوان دستاویز و دستاموز خود طرح می کند، میشه نفس مسبله. بعد که او را به اسارت گرفته است، از اون به بعد این نفس او را به زشتی حرام می خواند که این هم باز بالاخره پیام شیطان را می ساند که ذات اقدس اله در این حال که نفس امار را ذکر، اما از شیطان یأمرکم بالسوء یاد فرمود. او عامل اصلی است و این نفس چه در بخش ادراک به نام وهم و خیال، چه در بخش عمل به عنوان شهوت و غضب، مجری دستورات شیطان. مطلب بعدی آن است که ذات اقدس اله در جریان انسان برای اینکه هم او را با آیات انفسی هم با آیات آفاقی و اسرار خلقت آشنا کند، بخشای وسیعی از آفرینش بدن او، چه انسان اولی چه انسان ثانوی را ذکر بود، چه اینکه تا حدودی هم در باره کیفیت روح او بیانات سودمندی ارائه کرد. و در باره شیطان چنین چیزی نیست، فقط یه جمله کوتاهی دارد که شیطان از جن است و دارد به اینکه والجان خلقناه من قبل من نار السموم. اما زاد و ولد اونها چگونه است، اون ابلیس اولی چگونه خلق شد، این برای انسان سودآور نیست. برخلاف آفرینش انسان که از اون جریان انسان‌های اولی ذکر فرمود، بعد درباره انسان‌های ثانوی فرمود و نسلش از آب است، اسم ما این مهین، بعد فرمود این نطفه است، علقه است، مضغه است، عظام است، فکسون در عظام لحمن، بعد می شود جنین، بعد ثم انشأ الله خلقا آخر، همه این مراحل را ذکر فرمود. چنین گسترشی در جریان آفرینش ابلیس بازگو نشده چون برای ما سودی ندارد، اما نحوه کارهای او که برای ما آموزنده است مفصل ذکر کرد. او از راه مجاری ادراکی می آید، او از راه عواطف می آید، او از راه خیال و وهم می آید، او از راه شهوت و غضب می آید. لعزینن لهم فی الارض است، لعزلن هم است، لعقبین هم هست، لعمنین هم هست. این مجاری است، یعنی اینها مورد نیاز روزانه ماست. اینها را مفصل قرآن ذکر فرمود. اما درباره این که حالا چگونه شیطان زاد و ولد می کند برای انسان سودآور نیست، این رو ذکر ندارد. این یه مطلب. مطلب دیگر این است که آیا مخلص اصلا در مسیر وسوسه و تیرس وسوسه شیطان نیست، یا وسوسه می کند لیکن در اونجا سودی ندارد؟ درباره مخلص این یه برهان عقلی در مسئله است که دلیل نقلی او را تأیید می کند، و یه مرحله دیگرش است که دلیل نقلی اصل است، عقلم رو تایید میکنه. از اون مرحله که بگذریم برهانی نیست که شیطان اونا رو وسوسه نکنه. بیان ذلک این است که اون مخلصین که به مقام لقای الهی بار یافتن به حد رسیدن که از جا ربه به قلب سلیم شدن، به قلب سلیم هم اینچنین تفسیر شد که لیس فیه احدون الا الله، اینا قلبشون متهیم به حب خدا شد و قلبشون مملو از خشیت الهی شد، در این دل جای خالی نیست تا بیگانی رخنه کند و وسوسه کند. این یه مطلب که برهان عقلی این رو میپذیرد
و عقلم این رو تأیید می‌کنه. از این مرحله که بگذریم، قرآن کریم مخلصین را استثناء کرده، چه در سوره مبارکه حج، چه در سوره مبارکه صاف، اونها را استثناء فرمود. اما اونها را از اغوا استثناء کرد، نه از وسوسه. چه در سوره حج، چه در سوره صاف، این چنین آمده است که شیطان گفت به عزتک لاغوین نام اجمعین الا عبادک منهم مخلصین. مخلصین از تیررس اغوای شیطان مسئوله که گمراه بشن، بی هدف بشن. اما از وسوسه اونها برهانی نیست که اینها مسئول باشن. یه وقت وسوسه میکند و به ثمر نمیرسد، یه وقت وسوسه میکند به ثمر میرسد. چون بخواهد وسوسه کند باید از ابزار درونی کمک بگیرد. ابزار درونی اینها به امامت عقلشون همیشه ساجد و خاضی هستند. یعنی یک انسان مخلص دستگاه او همیشه اهل نماز جماعت است. هم مجاری ادراکی او به امامت عقل نظریشون میاندیشند، هم مجاری تحریکی و عملی اونها به امامت عقل عملی که بهی او به در رحمان وقتی سبه به جنان اهل اقتدایی هستند. اینا یه سلسله قافله یان مأمومانی یان که امام های اونها عقل است. اینا به امامت عقل زندگی می کنن. یه قدم که بالاتر برون عقل نظر و عمل در اونجا یکی خواهد شد. کلن تحت رهبری یه نیروی نورانی اونها زندگی می کنن. بنابراین جا برای اغوا نیست. و وسوسه که بخواهد بکند در حد دعوت است. میگه تولون کار خوبه؟ نمیگه نه. اصلا وسوسه نکند رو در حد تصور رو در حد دعوت، چنین برهانی از قرآن کریم استفاده نمی شود. چون اون چه در سوره حجر است و اون چه در سوره ساده است از اغوا استثناء شده، نه از وسوسه. فبه عزت که لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم مخلصین. سیدنا استاد رضوان الله علیه بفرمودن به اینکه برای اولیای الهی هر چی شیطان بخواد وسوسه کند اثر عکس دارد. اینجور مثال می‌زدن، می‌فرمودن به اینکه اگر کسی در یک اتاقی تنها باشه، دیگری در اون اتاق بیاید و بخواهد ادله فراوان اقامه کند که در این اتاق غیر از شما کسی نیست، هر چه او بیشتر ادعا کند، پرحرفی کند، کذبش روشن‌تر می‌شود. اون صاحب اتاق میگوید اگر اینجا کسی نیست خب از تو کی هستی؟ هرچه او بیشتر حرف بزند دلیل است بر کذب. شیطان که در صحنه نفس میخواد وسوسه کند، میخواد انسان را از مسیر الهی جدا کند، یا از نظر اعتقاد یا از نظر عمل، یا معاذ الله بگوید مبدعی نیست، یا بگوید حرف مبدع رو گوش نده. کارش یکی از دو دست. هر چی او بخواهد وسوسه کند، یه صاحب دل میگوید که تو مخلوق کسی هستی که همه ما را آفرید و سعادت همه ما را میداند و ما را هم به بهشت و جهنم آشنا کرد و ما را به بهشت رفتن امر کرد، تو داری بر خلاف دستور او حرف میزنی. هر چه بیشتر او وسوسه کند، اخلاص اینها بیشتر ظهور میکنه. این است که فرمود ما شیطانمون رو به اسارت گرفتیم. خب اصلا در محدوده یک قلب یک ولی خدا، کسی که به مرحله مخلصین رسیده است، شیطان اصلا وسوسه نمی کند یا وسوسه او سودی نداره. دلیلی نداریم که وسوسه می کند، ولی برهانی هم برخلافش اقامه نشده. خب پس بنابراین وسوسه او سودی ندارد. خب اون قسم اول است، اونا که قلبشون متحیه به حب الله است. یک، وملع قلبی خشیت منک. دو، جا ربه به قلب سلیم. سه، و قلب سلیم قلبی است لیسی فیه احد الا الله. چهار، این مجموعه نشون میدهد که در قلب اوحدی از اولیای الهی اصلا شیطان وسوسه نمیده. اما از اون مرحله اگر پایین تر آمدی، کسی جزء مخلصین بود، دلیلی نداریم که شیطان در بار اونها وسوسه میکنند. البته دلیلی نیست، اما برهانی هم برخلافش اقامه نشده، برخلاف قسم اول که برهان برخلافش اقامه شده. در این قسم دوم، اون مطلبی که برخلافش برهان اقامه شده این است که اگر شیطان بخواد اینا رو اغوا کند، البته برابر آیه سوره حج و سوره صاد اینا مستثنایی هستند. به عزت که لاغبیان هم اجمعینه ادلا عباده که بنابراین رم دلیل است برای اینکه اینا میان منتها ترد میشوند، اگر نیاین که نیازی به ترد نیست. انسان دشمن نیامده را که تیر نمیزند. در آیه مبارکه که فرمود الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، این دارد مردان با تقوا همین که احساس کنن کسی میخواد دور کعبه دلشون طواف بکند که آیا در کعبه باز میشود که اینا در درون کعبه دل راه پیدا کنن، این گونه از طائفهای نامحرم که محرم شدن اینا رو میرانن. اذا مسهم طائف من الشیطان، این دارد طواف میکند دور این کعبه دل که راه پیدا کنه، اینا فورا میفهمن و طرد میکنن. خب دلیلی نداریم که درباره مخلصین وسوسه راه دارد، اما برهان برخلافش هم اقامه نشده. اگر بخواهیم به اون استثنای دوتا سوره هجر و صاد تمسک بکنیم، اون استثنای از اغواست نه از وسوسه، برای اینکه مادام ابزار رو از دست او میگرد دیگه. انسان وقتی ابزار رو از دست او گرفت، خب این ابزار به دست عقل میافتد. اون شیطان که از بیرون نمیتواند اثر کند که، اگر ما ابزار درونی را در اختیار شیطان قرار ندیم و در اختیار عقل قرار بدیم، هرگز شیطان قدرت وسوسه نداره. الان مثلا سم، اگه کسی سم رو تو جیبش بذارد، تو دستش بذارد، آسیب نمیبینه. اگر فرض کنید کسی دستگاه گوارش خود را طوری تربیت کرده است که هیچ سمی را جذب نمی کند، اگر یک سمی را به خورد او دادن، او فورا تهوع می کند. چنین آدمی که مسموم نمی شود. سم وقتی آدم مسموم می کند که وارد دستگاه گوارش بشود، دستگاه گوارش فریب بدهد، دستگاه گوارش او را جذب بکند به عنوان غذا. وقتی جذب شد انسان مسموم، اگر جذب نشود که انسان مسموم نخواهد شد. فرمایش سیدنا رسول رضوان الله علیه بود که اصل وجود شیطان حالا معلوم شه ضروری است. نفس کافی نیست، قوای درونی کافی نیست مرا. و آفرینش شیطان از چی بود؟ قرآن خیلی تعرض نکرد چون سودآور نیست. میگه مثلا درباره آفرینش انسان چون سودآور بود، هم بدنش ذکر بود هم روحش ذکر بود. اما درباره بهشت، این بهشت به معنی باقی از باغهای دنیا نیست، برای اینکه اون اوصافی که در سوره مبارکه طه آمده است بر هیچ اقلیم از اقلیم‌های دنیایی و مادی منطبق نیست که انسان گرسنه نشود، تشنه نشود. و اگر این جنت جنت دنیایی بود، بالاخره انسان وقتی در دنیا زندگی می‌کند یا باید پیغمبر باشد یا پیغمبر داشته باشد، اون برهان عام نبوت تأثیر بردار نیست، ترخیص بردار نیست. یه مدتی بشریت بدون نبوت باشد شدنی نیست. پس کسی تو زمین زندگی میکند یا باید پیغمبر باشد یا باید پیغمبر داشته باشد، و نمیشود یه مدتی آدم سلام علیه تو زمین زندگی بکند، نه پیغمبر باشد نه پیغمبر داشته باشد. چنین چیزی باید در غیر زمین باشد. حالا اگر زمین نبود آسمان بود، آسمان در فرهنگ قرآن دو قسم، یه قسم همین آسمانی است که بود انجام بارون میاری به مانند اون که این منطق بالا رو بگر آسمان، یه آسمان است که کفار بون آسمان راه ندارد که فرمود لا تفتحوا لهم ابواب السماء، درهای آسمان برای کفار باز نمیشد. اون آسمان این کرات سماوی و منظومه شمسی و امثال ذلک نیست که الان اینا ترمینال گونه رفت آمد میکنه. فرمود در آسمان برای کافر باز نمیشد. اون آسمان کجاست؟ اونجا که آه مظلوم به اونجا میرسد. از امیرالمؤمنین سلام الله علیه سوال کردن، اونطوری که توسی در احتجاجش نقل کرده، که بین عرض و سما چقدر فاصله است؟ در سوالاتی که مرد شامی آمده به دور از امیر سلام الله علیه در جلد اول احتجاج هست، هم در سوالاتی که از هست امیر سلام الله علیه آمده، هم در جوابهایی که از دوست مبارک امام حسن مجتبی سلام الله علیه است. یکی از اون اسئله این بود که بین عرض و سما چقدر فاصله است. حضرت فرمود مد البصر و دعوت المطلوب، یعنی اگر منظور آسمان ظاهر است همین منطقه دید، اگر منظور آسمان باطن است آه مظلوم، اونجا که مرکز استجابت دعا است اونجا رو میگن آسمان. آه مظلوم و دعای مظلوم به اونجا میرسد، این معلوم شمر مادی نیست دیگه. فرمود اگر منظور آسمان غیب است فاصلش آه مظلوم، اگر منظور آسمان مشهود و محسوس است امد البسر. خب اون آسمانی که لا تفتح لهم ابواب السما، اون آسمانی که همش در است، و فتحت السما فکانت ابوابا، این آسمان غیر از اون آسمانی است که منظومه شمسی است و مانند اون که بساط اونها عند اشراط الساعه برچیده می شود، اذا الشمس کبرت می شود، و سماوات و مطبیات بیمه نمی شود، و الارض
جمیعا
قبضته یوم القیامه می شود. این نظام کیهانی بساطش برچیده می شود. یه آسمان هاییست که همش در است که انسان ها بخواهند وارد قیامت بشوند باید از اون در بگذرند. و فتحت السماء و فکانت ابواب. خب بنابراین این که فرمود لا تفتح لهم ابواب السماء، پس معلوم شما دو تا آسمان دارید. یا آسمانیست که انداز زین السماء دنیا به زینت الکواکب، این همین آسمانیست که الان کفار رفت آمد می کن. یا آسمانیست که دعوت المظلوم اونجاست، یا آسمانیست که با اوها فی کل سماین امرها اون است، یا آسمانی که با فتحت السماء و فکانت ابواب اوست، یا آسمانی است که لا تفتح لهم ابواب السماء اونست. در چنین آسمانی چنون جنتی مستقر شد که وجود مبارک است که آدم حوا اونجا زندگی می کردن، وگرنه یه باقی باشد از باقهای اقلیم دنیایی و بالاخره اونجا سوال مطرح است که بشر یا پیغمبر است یا پیغمبر دارد، چون برهان نبوت عام تخصیص پذیر نیست. مطلب بعدی آن است که اون مرحله هرچه هست جا برای آن است که انسان پخته بشود، آماده بشود، دوره ببیند. وقتی به زمین می آید این قوای فراوانی که در اختیار او هست، این عوامل بیرونی که او را به راه راست هدایت می کنند و یه عوامل بیرونی که او را به راه انحرافی هدایت می کنند، این در این مساف چه کند؟ یه نمونه به او نشون بده که این نمونه مشخص بکند که جبری در کار نیست، تفویضی در کار نیست، ولی او را آرام نمی گذارد. یک چند لحظه ای حالا چقدر طول کشید، چی بود، مناسب اون نشأه است. او باید دوره ببیند، آزمون بشود که این قوا را چگونه به کار بگیرد، فریب نخورد. از این که این در آسمون بود، از سوره مبارکه بقره و همین سوره مبارکه اعراف که محل بحث است به خوبی برمیاد. می فهمد اهبتو برای اینکه لکم فی الارض مستقر و متاع الی. من میشه قبلا تو عرض نبودن، پس آدم و حوا اول تو زمین زندگی کردن، در زمین خلق شدن یک، بعد به آسمان رفتن دو. این آسمان هم آسمانی نیست که درش بروی کفار باز بشود، این سه میشه جنت برزخ. وسوسه ابلیس در چنین آسمانی هم آسان است دیگه، نمیشه گفت به این که چطور ابلیس در این بهش راه رفته، چون چنین جنتی جنت برزخی است. سست به خوب برد خلد است، جنت برزخی است، اونجایی که شجر دارد، اونجایی که اکل و شرب دارد، جنت برزخی است. از این مرحله که بالاتر برود جنت عقلی است. مثلا این که گفته شد بل من خواف مقام ربی جنتان، یه جنت حسی است و یه جنت عقلی. یه جنت حسی همان است که میوه است، درخت است، اکل است، شرب است، ماننده. یه جنت است که جنت اللقاست، قرب الالله است و ماننده، که مجموعه این دو عنوان ولی من خواف مقام ربی جنتان تو بخش پایانی سوره قمر آمده است که عند المتقین فی جنات و نهر عند ملیک مقتدر. اون جنات و نهر میشه حسی، این عند ملیک مقتدر میشه عقلی، اونجا دیگه ظرف زمان و مکان که نیست که. خب شیطان در محدوده فی جنات و نهر حضور و ظهور میتونه داشته باشه، اونم تو جنت برزخی این چنینی، نه اند ملیک مقتدر. انت ملیک مقتدر که مرجوم است، فبود تو رجیمی این علیک لعنتی الی یوم الدین. اگر چیزی رجیم شد، ترس شد، که اند ملیک مقتدر رجوم نداره. خب قرآن دارن است که اینی جاعلون فی الارض خلیفه. بالاخره وجود مبارک آدم از همین اجزای اولیه عالم زمین بدن شریفشون ساخته شده. و اما اون نشئه که گفت از کن انت و زوجو، که این جنت تو سماست، به دلیل اینکه بعد از ارتکاب اون عمل فرمود شما برید زمین و لکن فی الارض مستقرون به متاع الهی. یعنی تو همین سوره مبارکه اعراف که در پیش داریم آیه 24 به بعدش این است که قاله بتو بعدکم لبعدن عدوون و لکن فی الارض مستقرون به متاع الهی. قال فیها تحیون و فیها تموتون و منها تخرجون. معلوم می شود که اون جنت تو زمین نبود. مشابه همین تعبیر در سوره مبارکه بقره قبلا گذشت، یعنی آیه 36 سوره مبارکه بقره این بود که فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. پس جنت بود که این که دارد اسکن، پس سما بود به قرینه که فهمود اهبتو در حقیقت، و جنت هم اند ملیک المقتدر نبود که شیطان در اونجا راه نداشته باشد، چون نسبت اونجا رجیم است. جنت هم جنت برزخی بود، و شاید فایده این حضور چند لحظه در جنت برای این است که انسان و انسانیت که بخواهد به زمین بیاید با دوره ببیند، بفهمد به این که چه بلایی به سر او میآید، کیها با او دشمنند، کیها دوست اویند. وجود مبارک آدم خروجش از جنت یک، هبوطش من از سماء الی الارض دو، ظهور اندامی که ظهور اونها آرست سه، همه در اثر این کار پدید آمد. اصل آفرینش اندام تناسلی که عیب نیست، رضات اقدس اله به عنوان دوام نوع انسانی آفرید، ظهورش عیب است نه وجودش، و این را هم بعید از شیطان میدانست، لذا لام لام عاقبت است نه لام غایت. شیطان شاید نمیدانست که با ارتکاب این عمل چه چیز خواهد شد، خروج من الجنه می شود، هبوط الی الارض می شود، ابداع سوءه می شود، شاید نمیدونست. تا انسان بگوید او از کجا میدونست، چون این لام لام غایت که نیست، لام عاقبت است، نظیر فلتقت و آل فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا. اگر لام عاقبت است نمی شود گفت شیطان از کجا میدونست، ما از کجا ثابت کردیم اون میدونست. فقط شیطان شیطنتش این بود که اینها را وادار کند بر خلاف امر اله و نهی اله عمل بکند، و این مقدار مقطوع بود که بر خلاف عمل کردن نقص می آورد، اما چه می شود معلوم نشود. و اینکه ذات اقدس اله فرمود فتکونا من الظالمین، آیا انسان در همه این ابعاد ظالم است یا اینکه در بعضی از این ابعاد، شاید در همین ابعاد ظالم باشد. اون که اسرار نهانی خود را افشا می کند که افشای اونها عیب است نه اصلش، این ظلم و نقصد. اون که از جنت به در می رود ظلم، اون که از آسمان به زمین می آید ظلم است، به خود ظلم می کند بالاخره. نه در اونجا فرمود فتکونا من الظالمین، یعنی اگر شما از این شجره منهی عنها میوه چشیدی خوردی به خودتون ظلم، ظلم کردن به نفس به همین انهاست. یکی این که از جنت بیرون می آید، این که از سما به عرض حبوط می کنید، یکی هم که اندامی که اصل آفرینشش سوء نیست، ظهورش سوء است، ظاهر می شود و آبرو شما می دهد. اگه بار اول بود و آدم سلام الله در محدود تکلیفی همچه فریبی می خورد چی می شود؟ دیگه نمی توست پیغمبر باشد دید. اگر در محدوده تکلیف یه همچیزی اتفاق می افتاد، خب این شد فریب، این شد گناه. اما در یه نشعه که گناه نیست، در نشعه که عقوبت جهنم را به همراه ندارد، قبل از شریعت است، نه اینکه در زمین بود و شریعت در کار نبود. چون بالاخره هر کی در زمین هست یا خودش باید پیغمبر باشد یا پیغمبر داشته باشد، به برهان آمن و برهان. اگر در زمین بود و این سابقه هم معلوم نبود به خدا اینا کرده، معاذالله مثلا یه همچه فریبی میشد چه میشد؟ مطلب بعدی آن است که این که گفتن پیش کودکان دروغ نگویید ولو بالحزم، و از بیانات نورانی امام سجاد سلام الله علیه است که دروغ صلاحیت ندارد ولو بالحزم، و مؤمن ولو شوخی هم شد دروغ نمیگوید، برای اینکه همین وضع باعث تربیت سوء است در کودکان. اگر نباشد چنین چیزی، یعنی عاملی از بیرون نباشد، انسان در اثر اون افزون طلبی که دارد در مسیر رب زدنی علما حرکت می کند. ولی اگر ابلیس از بیرون تحریکش کرد، لعمنین هم شد، لعزینن لهم الارض شد، لعزلن هم شد، در مسیر حلم طلب و تحول حلم مزید حرکت می کند. افزون طلبی در انسان هست، اما گناه طلبی یا افزایش گناه که در اون نیست. افزون طلبی در راه کمال هست، موی نعمت خوبی است. این چی نیست که افزون طلبی چیز بدی باشد، که افزون طلبی در مسیر رب زدنی علما، خدا رحمت کنه مرحوم صدر متعلم و دیگر حکما را، این که شنیدید خیر الامور اوسطها، این در مسائل عملی است، وگرنه در مسائل علمی خیر الامور اکثرها و اوفرها و اشدها و اعلاها و کذا و کذا و کذا. و غالب بزرگان فرمودن اون کسی که بگوید تحصیلم همین مقدار بس است، من فارغ التحصیل شدم، اولین روز جهل او. خب پس نفس افزون طلب هست، مانع بیرونی نباشد به سمت رب زدنی علم حرکت میکنه. اون عامل بیرونی است که او را به سمت حل مزید میکشانه. در بخشای عملی گفتن به این که خیر امور اوسط تو داخل منزل، تو داخل اجتماع، اگه با کسی دوستی، اگر با کسی دشمنی، اگر حرف میزنی، رفتار میکنی، میایی میری، خیر امور اوسط تو. همه حالا میخواد چیز بفهمی، اینکه خیر الامور نشد که، میخواد آدم خوب باشی. اینجا خیر الامور اعلاها و اکثرها و اوفرها و اشدها، این میشه دعای کمیل و اقرب منزلتن و اخصیم ظرفتن لده. این بخشای علمی ها اونجا که ممکن است خیر الامور اعلاها. تو مسائل عملی است که ما گفتن افراد تفرید نکنیم. البته درس خوندن عمل است، فکر کردن عمل است، وگرنه خب بالاخره انسان یک ابزار خاصی دارد از دستگاه مغز و قلب، بالاخره این فرسوده می شود، مریض می شود. گفتن زیاد مطالعه نکنید، اما نه زیاد نفهمی، یه مطلب رو 10 بار 100 بار از این از اون از این کتاب از اون کتاب بالاخره بفهمی. فهمیدن حدی ندارد، اما سخن گفتن، درس خوندن، بحث کردن، کار حدی دارد. این بدن مرکب شماست، اسیر دست شماست، اون و ضعیفه صدقه، او فشار نیاری. به جای اینکه روزی 16 ساعت کار بکنید، 18 ساعت کار بکنید، روزی همون 8 ساعت کار بکنید، ولی هر روز کار بکنید، خیلی فرق دارد که انسان بگوید که در مسائل علمی هم همین مقدار فهم بس است. خب مطلب بعدی آن است که بین هر گناه و کیفر او یه رابطه است. البته این رابطه تکوینی است، اما حالا در خیلی از موارد است که ما این رابطه رو نمیفهمیم. مثلا چه رابطه بین مال یتیم خوردن با آتش خوری هست، ما این رو نمی‌فهمیم. تو سوره بارکیه نساء بحثش گذشت که الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا. بسیار اسلام مسیحی، این ظاهرش نان است، باطنش آتش. اونجا هم ظاهرش مثلا گندم است یا فلون میوه دیگر، ولی باطنش هبوط الی الارض، خروج من الجنه و ظهور سوءا. چه رابطه‌ای هست اون خصوصیت شما نمیدونید. شما میدونید عقل در مسائل جزئی بصیر نیست، عقل اون برهان کلی رو اقامه میکند که اگر مسئله دین و شریعت است، در فقهش، در حقوقش، در اخلاقش، رابطه تکوینی بین طاعات و پاداش، بین سیئات و کیفرها هست. اما لا، تک تک این امور که جزئی است، چه رابطه بین فرون حسنه و فرون پاداش یا فرون سیئه و فرون کیفر، این رو عقل درک نمی کنه. گفتن بین عفیف بودن با عالم به تعبیر رؤیا شدن رابطه است. یوسف صدیق سلام الله علیه از اینجا بهره گرفت. این رابطه چیست؟ عقل هنری نداره. چون عقل می فهمد که خیلی از چیزها رو نمی فهمد، می گفت من پیغمبر می خوام. به خود رو هم در این فهم معصوم می بیند و هیچ هم احتمال اشتباه در خود نمی ده. میگوید من میفهمم که بسیاری از چیزها رو که باید عمل بکنم نمیفهمم، به کسی بود باشد من راه نمی کنم. برهان نبوت عام که حکیم اقام میکند این است. میگوید من این مسافرم، از جایی آمده به جای دیگه برم بیرم، کلیاتش میدونم، ولی با کلیتگویی که مشکل حل نمیشود. با تک تک اجزای عالم من رابطه دارم، اما کدومش بده کدومش خوبه، چقدر استفاده کنم نمیدونم. قدم به قدم کسی بود باشه من راه نمایی بکنم. من میفهمم که نمیفهمم، و در این فهمم هیچ احتمال اشتباه نمیدم، و امری کسی باید باشه از طرف خدای من راه نمیدم. درک این رابطه به نحو کلی ممکن هست، ولی به نحو جزئی برهان پذیر نیست. و قرآن کریم این بخش ها رو مشخص کرده.
الحمدلله.